تصور کنید تو دفتر کارتون نشستید و یه فلش مموری ساده رو میبینید که روی میزتون افتاده. خب، اثر کنجکاوی وصلش میکنید به کامپیوتر تا ببینید داخلش چیه.
آره، و جالب اینجاست که معمولاً هیچ اتفاق عجیبی هم نمیفته. نه هشداری روی صفحه ظاهر میشه، نه هیچی.
دقیقاً، اما چند ساعت بعد میفهمید تمام پسنداز کیف پول دیجیتال شما خیلی راحت از طریق تاریک‌ترین لایه‌های دارک وب تخلیه شده. وای. یا مثلا بیای توی مقیاس بزرگتر به قضیه نگاه کنیم.
مقیاس سازمانی منظورتونه؟
آره. فکر میکنید اسرار فوق محرمانه یه شرکت میلیارد دلاری بازیسازی چطور ممکنه به دست هکرها بیفته؟ با شکستن دیوارهای امنیتی چند میلیون دلاری؟ نه، فقط با هک کردن یه فرم نظرسنجی ساده که کارمندان برای اعلام رضایت شغلی پر میکنن.
راستش چیزی که این سناریوها رو تا این حد ترسناک میکنه همون سکوت مطلقشونه. ما همیشه عادت کردیم تهدیدات بزرگ رو با آژیرهای خطر و صفحه‌های قرمز تصور کنیم،
در حالی که اصلاً اینطور نیست. تصور کنید تو دفتر کارتون نشستید و یه فلش مموری ساده رو میبینید که روی میزتون افتاده. خب، اثر کنجکاوی وصلش میکنید به کامپیوتر تا ببینید داخلش چیه.
آره، و جالب اینجاست که معمولاً هیچ اتفاق عجیبی هم نمیفته. نه هشداری روی صفحه ظاهر میشه، نه هیچی.
دقیقاً، اما چند ساعت بعد میفهمید تمام پسنداز کیف پول دیجیتال شما خیلی راحت از طریق تاریک‌ترین لایه‌های دارک وب تخلیه شده. وای. یا مثلا بیای توی مقیاس بزرگتر به قضیه نگاه کنیم.
مقیاس سازمانی منظورتونه؟
آره. فکر میکنید اسرار فوق محرمانه یه شرکت میلیارد دلاری بازیسازی چطور ممکنه به دست هکرها بیفته؟ با شکستن دیوارهای امنیتی چند میلیون دلاری؟ نه، فقط با هک کردن یه فرم نظرسنجی ساده که کارمندان برای اعلام رضایت شغلی پر میکنن.
راستش چیزی که این سناریوها رو تا این حد ترسناک میکنه همون سکوت مطلقشونه. ما همیشه عادت کردیم تهدیدات بزرگ رو با آژیرهای خطر و صفحه‌های قرمز تصور کنیم،
در حالی که اصلاً اینطور نیست.
کاملا درسته. خطرناکترین نفوذهای دنیای مدرن درست تو همون نقاطی رخ میدن که ما بیشترین احساس امنیت رو داریم، یعنی تو عادات روزمره و ابزارهایی که مدام بهشون متصل هستیم.
آها، من این روزا داشتم یه گزارش خیلی جامع و تکان دهنده رو مطالعه می‌کردم، گزارشی مربوط به اواسط ژوئن 2026 به اسم تکین نایت.
بله، گزارش تکین نایت اطلاعات فوق‌العاده مهمی توش هست.
دقیقاً، وقتی منابع مختلف این گزارش رو کنار هم گذاشتم، از تحلیل‌های امنیت سایبری گرفته تا تغییرات اقتصاد کلان و حتی استراتژی‌های دنیای سرگرمی، یه الگوی خیلی عجیب توجه منو جلب کرد.
و قرار امروز روی همین الگو تمرکز کنیم.
بله، ما تو این کاوش دقیق یه ماموریت ویژه داریم. می‌خوایم به شما نشون بدیم که چطور همین ارتباطات و وابستگی‌های دیجیتال ما تو یه چشم هم زدن میتونن از بزرگترین نقطه قوت ما به مرگبارترین نقطه ضعفمون تبدیل بشن.
خوب، از کجا شروع کنیم؟
بیایید از مفهوم دیوارهای امنیتی شروع کنیم. ما همیشه فکر میکنیم اگر گرونترین آنتی ویروس ها رو روی سیستمای یه سازمان نصب کنیم جامون امنه،
که البته گزارش ها چیز دیگه ای میگن.
دقیقاً، گزارشی از 3 ماهه اول 2026 درباره یک گروه باج‌افسانه‌ای به اسم آقایان یا همون جنتلمن وجود داره که نشون میده مفهوم دیوار امنیتی دیگه واقعاً معنایی نداره.
صعود حیرت انگیز گروه جنتلمن به لیست 5 گروه برتر باج‌افزاری دنیا تو کمتر از 6 ماه راستش کل صنعت امنیت رو تو شوک فرو برده.
و سلاح اصلیشون هم یه ابزار فوق پیشرفته است به اسم جنتل کیلر.
این ابزار به جای اینکه مستقیما به فایل ها حمله کنه، وظیفه داره بیشتر از 400 فرایند امنیتی مختلف رو تو 48 محصول امنیتی برتر دنیا خنسا کنه.
وای، صبر کنید، 48 محصول مختلف؟
بله، ما داریم درباره غول‌های امنیتی مثل کراود استرایک، مایکروسافت دیفندر و سنتینل وان صحبت می‌کنیم.
عجب. ببینید، برای درک بهتر این موضوع شبیه اینه که یه نفر بیاد و یه شاه کلید بسازه که میتونه در گاوصندوق‌های تمام بانک‌های جهان رو باز کنه.
تشبیه خیلی خوبیه.
بعد این شاه کلید رو به هر سارقی که میخواد بده و بگه برو سرقت کن. این الگو برای من خیلی عجیبه، چون طبق گزارش میانگین باج درخواستی این گروه 2.3 میلیون دلاره، اما اونا 90% از این پول رو به هکرای همکار یا همون زیر مجموعهشون میدن.
آره، این همون جاییه که باید مکانیزم دنیای جرایم سایبری رو کالبد شکافی کنیم. اونا اصلا دست و دلباز نیستن.
پس قضیه چیه؟
اونا در واقع دارن پیشرفته ترین مدل کسب و کار مدرن رو اجرا می کنن که بهش میگن باج افسار به عنوان سرویس یا همون RAAS. این مدل کاملا از شرکت های نرم افزاری سیلیکون ولی الگو برداری شده.
یعنی میخواید بگید مثل یه شرکت واقعی کار می کنن؟
دقیقاً. گروه جنتلمن سیستم های پشتیبانی مشتریان، تیم های توسعه و حتی بخش منابع انسانی داره. ببینید، وقتی شما 90% سود رو به هکرهای نفوذگر پیشنهاد میدید، دیگه نیازی ندارید خودتون زحمت نفوذ به شبکه ها رو بکشید.
آها، پس با این کار ماهرترین هکرهای دنیا رو از گروه های رقیب جذب میکنن.
کاملا درسته. یه ارتش غیر متمرکز میسازن که با همون شاه کلید به دنیا حمله میکنن. سود کم تو مقیاس عظیم، یعنی یه تجارت چند میلیارد دلاری.
پس در واقع از منطق توسعه نرم افزارهای تجاری استفاده می کنن. خب با این توصیفات وقتی جنتل کیلر می تونه 48 سیستم امنیتی رو دور بزنه، آیا ما وارد یه رقابت تسلیحاتی شدیم که از پیش توش بازنده ایم؟
نه، ما بازنده نیستیم، اما قواعد بازی کاملا دگرگون شده. چیزی که باید درباره این ابزار بدونید اینه که یه ویروس استاتیک و سنتی نیست.
منظورتون از استاتیک چیه؟
خب تو گذشته ویروس‌ها یه کار مشخص رو انجام میدادن و آنتی ویروس‌ها به محض تشخیص اون رفتار جلوش رو میگرفتن. اما این ابزار یه چارچوب زنده و تطبیق پذیره.
یعنی میتونه رفتار خودش رو تغییر بده؟
بله. وقتی وارد سیستم میشه، اول محیط رو ارزیابی میکنه. بررسی میکنه که چه آنتی ویروسی نصبه و بعد تاکتیک متناسب با همون رو انتخاب میکنه.
وای، مثل یه سارق حرفه‌ای.
دقیقاً. اگر متوجه بشه که فعالیتش تحت نظارت هوش مصنوعی سیستم امنیتی قرار گرفته، مثل سارقیه که متوجه دورمین مدار بسته میشه، بلافاصله عقب نشینی میکنه یا رفتارش رو طوری تغییر میده که هیچ آژیر خطری به صدا در نیاد.
این سطح از هوشمندی تو دور زدن دیوارهای سازمانی واقعا وحشتناکه. اما بیاید این توهم امنیت رو به سطح شخصی زندگی شنونده ها بیاریم.
موافقم، چون تهدیدات شخصی هم به همون اندازه جدی هستن.
آره، شاید شما که دارید این برنامه رو میشنوید فکر کنید چون مدیر یه سازمان بزرگ نیستید از این حملات پیچیده در امانید، اما هکرها برای سرقت از شخص شما نیازی به شکستن دیوارهای بزرگ ندارن. مایکروسافت اخیراً بدافزاری به اسم کلیپر کشف کرده.
بدافزار بسیار هوشمندانه‌ایه.
بله، و جالب اینجاست که روی یه عادت خیلی ساده و روزمره شما سرمایه گذاری میکنه، کپی و پیست کردن.
این یکی از نمونه‌های درخشان ترکیب روانشناسی با تکنولوژیه. راستش بدافزار کلیپر معمولاً از طریق همون فلش درایو های USB که اول برنامه گفتیم پخش میشه. و چطوری کار میکنه؟ بنکی همون میانبرهای ویندوز هستن، اما آیکون اونا طوری تغییر داده شده که شبیه یه فایل PDF یا ورد کاملا قانونی به نظر میرسه.
پس کاربر با خیال راحت روش کلیک میکنه.
دقیقاً. وقتی کاربر کلیک میکنه تو پس زمینه اتفاقاتی میفته که اصلا متوجهش نمیشه. شبکه مخفی تور نصب میشه و بدافزار منتظر میمونه.
منتظر میمونه تا شما یه آدرس رمزارز رو کپی کنید. خب اینجا یه سوال مهم برای من پیش میاد. کیف پولهای رمزارز آدرس‌های خیلی طولانی دارن. من خودم همیشه وقتی میخوام بیت کوین انتقال بدم آدرس رو کپی میکنم و بعد برای اطمینان 4 حرف اول و 4 حرف آخر رو چک میکنم.
که عادت خیلی رایجیه بین کاربرا.
آره. خب چطور ممکنه این بدافزار بتونه این فرایند رو دور بزنه؟ چشمم که میبینه آدرس درسته.
ببینید، سازندگان بدافزار دقیقاً روی همین نقطه کور شناختی شما حساب باز کردن. ذهن انسان طراحی نشده که یه رشته 35 کاراکتری تصادفی رو حرف به حرف بخونه.
درسته، ما فقط الگوها رو میبینیم.
دقیقاً. کلیپر دائما حافظه موقت یا همون کلیپ برد شما رو پایش میکنه. وقتی تشخیص میده یه آدرس رمزارز کپی شده، تو کسری از ثانیه آدرس هکر رو جایگزینش میکنه.
ولی من که حروف اول و آخر رو چک میکنم.
شاهکارش هم اینجاست. این بدافزار به قدری هوشمنده که آدرسی رو از بانک آدرس‌های هکر انتخاب میکنه که حروف اول و آخرش دقیقاً مشابه آدرسی باشه که شما کپی کرده بودید.
اوی نه، یعنی واقعاً همون حروف رو میذاره.
بله. چشمان شما ابتدا و انتهای الگو رو میبینه، ذهنتون تایید میکنه و شما با دست خودتون پول رو به حساب هکر واریز میکنید.
این فوق‌العاده ترسناکه. اما تو گزارش خوندم که موضوع فقط جایگزین کردن یه آدرس نیست. این بدافزار تو همون لحظه توی بازه 10 ثانیه‌ای 5 تا اسکرین‌شات از صفحه نمایش کاربر میگیره. چرا واقعا؟
خب چون مهاجمان میخوان بدونن شما تو اون لحظه در حال استفاده از چه سرویس یا پلتفرمی هستید. آیا دارید وارد صرافی بایننس میشید؟
آهان، یا مثلا کلمات بازیابی کیف پولم روی صفحه بازه.
کاملا درسته. این اسکرینشات ها میتونه کلید ورود به بقیه حسابای شما رو بهشون بده. اما بدتر از اون، نحوه ارتباط این بدافزار با سرور هکره.
چطور مگه؟ آنتی ویروس متوجه نمیشه؟
نه، چون از ابزارهای قانونی خود ویندوز استفاده میکنه، مثل اکتیو اکس. این ابزارها به نرم افزارها اجازه میدن با هم ارتباط برقرار کنن. وقتی بدافزار از این مسیر میره، شبیه اینه که یه کارت تردد ویژه و قانونی برای گشت و گذار تو ویندوز داشته باشه.
پس آنتی ویروس فکر میکنه همه چیز عادیه.
دقیقاً. و در نتیجه یه در پشتی یا بکدور دائمی روی سیستم شما باز میمونه.
عجب. پس ما تا اینجا دیدیم که چطور یه فلش مموری کوچیک میتونه مثل یه فروشنده محلی وارد سیستم بشه و همه چیز رو نابود کنه. بیایید همین مقیاس رو گسترش بدیم و بریم سراغ شرکت ها.
ریسک زنجیره تامین؟
آره. وقتی شما به عنوان یک سازمان به ابزارهای جانبی اعتماد می کنید، سرنوشت خودتون رو به اونا گره زدید. این ما رو می رسونه به ماجرای تکاندهنده شرکت بازیسازی نینتندو.
یه پرونده بسیار جالب.
بله، یه گروه هکری به اسم Shadow Bytes 3S اخیراً اعلام کرد که 859 مگابایت از داده‌های حساس 10 سال اخیر نینتندو رو سرقت کرده و 2 میلیون دلار باج خواست.
و واکنش نینتندو خیلی قابل تحمل بود. اونا هیچ پولی پرداخت نکردن.
چون سیستم‌های خودشون هک نشده بود، درسته؟
دقیقاً. بعد از بررسی‌ها مشخص شد شبکه‌های داخلی نینتندو کاملاً امن بودن. هکرها از یه مسیر انحرافی وارد شده بودن. پلتفرمی به اسم تاینی پالس.
آهان، این همون نقطه‌ایه که ماجرا جذاب میشه. پلتفرم تاینی پالس صرفاً ابزاریه که شرکت‌ها برای نظرسنجی از کارمنداشون استفاده می‌کنن.
بله، یه ابزار کاملاً جانبی.
برای اینکه این مکانیزم رو روشن کنیم، شبیه اینه که گروهی از سارقان ماه‌ها تلاش کنن از دیوارهای بلند یه قلعه بالا برن. اما وقتی می‌بینن راهی نیست، میرن سراغ توضیح کننده شیری که هر روز میره داخل قلعه. او رو تو راه گیر میندازن و محموله رو سرقت می‌کنن.
تشبیه بسیار دقیقیه. این همون مفهوم ریسک زنجیره تامین رو نشون میده. اینجا ما با مدل جدیدی از جرائم سایبری روبرو هستیم که بهش اخاذی به عنوان سرویس میگن.
یعنی مثل اون گروه جنتلمن نیست که فایل ها رو قفل کنن؟
نه، اصلا فایلی رمزنگاری نمیشه. فعالیت شرکت هم مختل نمیشه. مهاجمان فقط داده ها رو میدزدند و میگن اگه پول ندید منتشرشون میکنیم.
خب
اینجا یه سوال پیش میاد. چرا باید داده‌های یه سیستم نظرسنجی ساده اونقدر ارزش داشته باشه که 2,000,000 دلار روش قیمت بذارن؟
راستش برای درک این ارزش باید به فرهنگ سازمانی نینتندو نگاه کنیم. ارزش سهام این شرکت کاملا به رازداری درباره پروژه‌هاش بستگی داره.
پروژه‌های مخفی.
حالا تصور کنید تو این فرم‌های نظرسنجی کارمندان چه چیزایی می‌نویسن. به صورت ناشناس از پروژه‌های لغو شده شکایت می‌کنن، حقوق مدیران رو لو میدن و از مشکلات داخلی میگن.
که افشای اینا می‌تونه ضربه وحشتناکی به ارزش سهامشون بزنه.
دقیقاً. این حادثه یادآور حمله معروف سولار ونز هست و یه اصل اساسی رو یادآوری می‌کنه. امنیت سازمان شما تنها به اندازه امنیت ضعیف‌ترین شریک تجاریتون قدرمنده.
واقعا جالبه. خب این توهم استقلال و کنترل که تو امنیت سایبری دیدیم فقط مختص شبکه‌های کامپیوتری نیست. بیاید وارد دنیای اقتصاد بشیم. جایی که این درم تنیدگی‌ها به شکل دیگه‌ای خودشون رو نشون میدن.
بله، داستان اقتصاد کلان.
آره، رمزارزها مخصوصاً بیت کوین با یه فلسفه واضح متولد شدن. اینکه یه جزیره مستقل باشن، فارغ از کنترل دولت‌ها. اما اتفاقات هفته ژوئن 2026 نشون داد این دیوار استقلال چقدر خیالیه.
روز هفته ژوئن واقعاً یه کلاس درس عملی تو اقتصاد کلان بود. کوین وارش، رئیس جدید فدرال رزرو آمریکا، تصمیم گرفت نرخ بهره رو بدون تغییر تو محدوده 3.5 تا 3.75% نگه داره.
که روی کاغذ نباید بازار رو دوچار شوک می کرد.
دقیقاً. اما چیزی که بازار رو به هم ریخت نمودار نقطه‌ای یا همون دات پات فدرال رزرو بود.
خب، برای کسانی که شاید آشنا نباشن، این نمودار نقطه‌ای چیه و چرا سقوط نرخ بهره باعث سقوط بیت کوین شد؟
ببینید، نمودار نقطه‌ای در واقع پیشبینی مخفی از 18 عضو کمیته فدرال رزرو. هر عضو با یه نقطه نشون میده که فکر میکنه نرخ بهره تا پایان سال به کجا میرسه.
و این بار چی رو نشون داد؟
نشون داد که 9 نفر از این 18 نفر پیشبینی کردن که به خاطر تورم حداقل یه بار دیگه افزایش نرخ بهره خواهیم داشت.
و وقتی احتمال افزایش نرخ بهره میره بالا،
پول نقد تو بازار کمیاب میشه. سرمایه‌گذاران بزرگ پولشون رو از دارایی‌های پرریسک خارج میکنن و میبرن سمت اوراق قرضه امن دولتی.
و نتیجهش برای کریپتو یه فاجعه بود. بیت کوین تو چند ساعت از 66,200 دلار سقوط کرد به زیر 64,000 دلار، یعنی دقیقاً 62,679 دلار، و بدتر از اون بیش از 350,000,000 دلار از موقعیت‌های معاملاتی افراد عادی نابود شد.
حجم نقدینگی زیادی از بین رفت.
این خیلی طعن‌آمیزه. ارزی که کاملاً غیر متمرکزه، فقط چون 12 نفر تو واشنگتن تصمیم گرفتن سیاست انقباضی داشته باشن، اینطور سقوط کرد.
این نشون دهنده یه تغییر پارادایم بزرگه. بیت کوین دیگه اون توقیانگر مستقل نیست. الان کاملا به جریان مالی سیستم سنتی متصل شده و رفتاری شبیه سهامای پرریسک تکنولوژی داره.
اما انگار زیر پوست بازار یه اتفاق دیگه در جریان بود.
دقیقاً. اگر فقط به قیمت روی تابلوی صرافی‌ها نگاه نکنیم و بریم سراغ داده‌های درون زنجیره‌ای، یه تضاد رفتاری عجیب می‌بینیم.
منظورتون اون خرید عظیم نهنگ‌ها تو ماه ژوئنه؟
بله. در حالی که معامله‌گران خرد از ترس داشتن می‌فروختن و ضرر می‌کردن، سرمایه‌گذاران بلندمدت خیلی فعال شدن. اونا حدود 125 هزار بیت کوین رو تو همون قیمت‌های پایین خریدن.
وای، یعنی از این فرصت استفاده کردن.
کاملاً. پول هوشمند نوسانات اقتصاد کلان رو به عنوان یه فرصت خرید تو کف قیمتی می‌بینه، نه یه پایان.
خب، پس تو این فضا که بیت کوین درگیر سیاست‌های فدرال رزرو، اکوسیستم‌های دیگه‌ای مثل ریپل تصمیم گرفتن رویکرد متفاوتی داشته باشن. اونا میگن چرا بجنگیم؟ بیایید با همون مؤسسات سنتی سر یه میز بشینیم.
که البته استراتژی هوشمندانه‌ایه.
آره، و این ما رو میرسونه به رویداد 10 سالگرد ریپل سوال که قراره تو اکتبر 2026 تو نیویورک برگزار بشه.
رویداد امسال خیلی مهمه چون با رویداد توسعه دهندگان یعنی XRPL Apex ادغام شده. پیش بینی میشه بیش از 1500 نفر از مدیران بانک‌ها تو شرکت کنن.
اما یه چیزی هست. تو فضای مجازی هیچ کس درباره تکنولوژی صحبت نمی کنه. همه دارن درباره شایعه ثبت درخواست صندوق ETF اسپات برای توکن XRP توسط بلک راک حرف می زنن. شایعه‌ای که تحلیلگرانی مثل جک کلاور مطرح کردن.
بله، فضای مجازی پر شده از این شایعه.
من میخوام اینجا کمی انتقادی نگاه کنم. راستش این شایعات بیشتر شبیه یه اتاق پژواک یا همون اکوچیمبر نیست. طرفداران یه ارز دارن رویابافی‌های خودشون رو تکرار میکنن. بلک راک که دو بار رسماً این شایعه رو رد کرده.
استدلال شما کاملا منطقیه و ریشه تو واقعیت‌های حقوقی داره. برای درک اینکه چرا بلک راک فعلا سمت XRP نمیره، باید بدونیم صندوق ETF اسپات چیه؟
همون صندوقی که مستقیم دارایی رو میخره تا مردم راحت تر سرمایه گذاری کنن.
دقیقاً. و وقتی شرکتی به عظمت بلک راک میخواد همچین کاری کنه، نیاز به شفافیت قانونی 100% داره.
و ریپل هنوز درگیر سایه سنگین پرونده های حقوقیش با کمیسیون بورس یا همون SEC هست.
همینطوره. با وجود پیروزی‌های ریپل تو دادگاه، فضای قانونی XRP هنوز کاملا شفاف نیست. از طرفی بلک راک میزان تقاضای سازمانی رو هم بررسی می‌کنه. حتی ETF‌های بیت کوین و اتریوم هم هنوز به اون حجم از ورود سرمایه سازمانی که پیش بینی می‌شد نرسیدن.
پس قولی مثل بلک راک هیچ وقت روی یه دارایی پر ریسک‌تر ریسک نمی‌کنه.
دقیقاً. بنابراین احتمالاً حداقل تا اواخر 2026 یا حتی 2027 نباید منتظر چنین خبری باشیم.
پس با این حساب ارزش واقعی این رویدادهای پرزرق و برق کجاست؟
ارزش واقعی تو اون مکانیزم‌های زیرساختیه که دور از هیاهوی رسانه‌ها دارن ساخته میشن، مثل ارزون‌تر کردن انتقال پول برون مرزی برای بانک‌ها یا توکنایز کردن دارایی‌های واقعی روی بلاکچین.
آها، یعنی کاربردهای عملی تو دنیای واقعی.
دقیقاً. اینا هستن که در دراز مدت ارزش واقعی ایجاد میکنن، نه شایعه سازی تو توییتر.
خب، ما تا اینجا یه برنامه داستان‌های مختلفی رو مرور کردیم، از شبکه‌هایی که اجازه ورود بدابزارها رو میدن تا ریسک‌های زنجیره تأمین و وابستگی بازارها. تو تمام این موارد دیدیم که باز بودن و در هم تنیدگی چقدر ریسک ایجاد می‌کنه.
بله، به شدت فضای پر ریسکیه.
حالا تو بخش آخر بیایید به یه شرکتی نگاه کنیم که برخلاف جریان شنا کرده. سونی، غول دنیای سرگرمی، رسماً اعلام کرد که به آزمایش 6 ساله خودش برای عرضه بازی‌های انحصاری برای کامپیوتر یا همون PC پایان میده. اونا برند Only on PS5 رو برگردوندن.
این تصمیم تو نگاه اول ممکنه یه عقب‌گرد تاریخی به نظر برسه.
آره، تو دنیایی که همه میخوان محصولاتشون همه جا باشه، چرا سونی درهاش میبنده؟
پاسخ تو منطق اقتصادی این آزمایش 6 ساله است. سونی 15 بازی رو برای PC عرضه کرد، اما آمارهای داخلی نشون داد فقط 4 عنوان مثل اسپایدرمن و گاد آف وار سودآور بودند.
و مشکل فقط هزینه پورت کردن بازی ها نبود، درسته؟ موضوع همخواری بود.
دقیقاً، کانیبالیزیشن. اگر یه گیمر بدونه یکی 2 سال دیگه میتونه همون بازی رو روی سیستم PC خودش بازی کنه، چرا باید $500 برای خرید کنسول هزینه کنه؟
که این دقیقاً نقطه مقابل استراتژی ایکس باکس و مایکروسافته. مایکروسافت میخواد شبیه نتفلیکس باشه، روی هر صفحه نمایشی در دسترس باشه، اما سونی تصمیم گرفته شبیه یه سالن سینمای لوپس باشه که برای دیدن فیلمهاش حتما باید بلیت ورود، یعنی همون کنسول رو بخرید.
تشبیه فوق‌العاده است. تفاوت ساختاری این دو غول دقیقاً همینه. مایکروسافت سرویس ابری داره، ویندوز رو داره. گیمینگ فقط یه بازوی سرگرمیه براش، اما اقتصاد سونی به شکل حیاتی به فروش ساختارزار گره خورده.
یعنی اگر کنسول فروش نره، کل اکوسیستم به خطر میفته.
دقیقاً. سونی از فروش کنسول سود زیادی نمیبره، اما کنسول دروازه ورود به دنیای اوناست. با خرید کنسول شما مجبورید اشتراک پلی‌استیشن پلاس بخرید و سونی از هر بازی دیجیتالی که می‌خرید 30% سود خالص برمی‌داره.
آها، پس عرضه روی PC این زنجیره رو پاره می‌کرد.
بله، البته یه استثنای هوشمندانه دارن. اونا فقط بازی‌های داستان محور تک نفره رو محدود کردن. بازی‌های آنلاین مثل Helldivers 2 همچنان برای PC هم عرضه میشن، چون تو بازی‌های آنلاین شما به یه استخر بزرگ از بازیکنان نیاز دارید تا بازی زنده بمونه.
بسیار خوب.
سفر طولانی و عمیق امروز ما داره به پایان میرسه. ما امروز تو این کاوش دقیق متوجه شدیم که مرزبندی‌ها چقدر سیال و توأمان حیاتی هستن.
واقعا همینطوره.
از اون گروه باج‌افزاری که دیوارهای سایبری رو میشکنه، بدافزاری که بی صدا تو کلیپ بورد ما کمین میکنه، شریک تجاری که آسیب پذیری ایجاد میکنه، فدرال رزرو که استقلال کریپتو رو به هم میریزه و سونی که دیوارهای انحصارش رو دوباره بالا میبره.
پیام منابع ما کاملا روشنه. درک مکانیسم این مرزها و اتصالات مهمترین ابزار دفاعی شماست.
بله، هیچ چیز رو بدیهی فرض نکنید.
آدرسای کریپتوتون رو دوباره چک کنید، به هر فلشی اعتماد نکنید، امنیت شرکای تجاریتون رو بسنجید و یادتون باشه درک اقتصاد کلان تفاوت بین یه معامله‌گر احساسی و یه سرمایه‌گذار هوشمند رو رقم میزنه.
دقیقاً. و برای پایان میخوام شما رو با یه تضاد عجیب تنها بگذارم. آیا این طعن‌آمیز نیست که هکرها و مجرمان دارک وب دارن به سمت بازترین و مدرن‌ترین مدل‌های کسب و کار، یعنی همون ساس، با تقسیم سودهای 90% حرکت می‌کنن، در حالی که غول‌های تکنولوژی قانونی مثل سونی برای بقای خودشون مجبورن به مدل‌های انحصارگرایانه و دیوارکشی شده دهه 90 میلادی برگردن؟ به این تضاد عجیب تو دنیای مدرن فکر کنید. مراقب مرزها و اتصالهای دیجیتال خودتون باشید تا برنامه بعد.